رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خلزاده هستم با مجله صبحگاهی یک شنبه 29 ایول در استودیای رادیوی آزادی در پراگا. برنامه رو با تازه ترین خبرهای روز آغاز میکنیم. سرخط خبرها: پنج کارمند دادستانی تاجیکستان از گرفتاری گروه‌های مسلح غیر قانونی در بدخشان رها شدند. 25 سازمان غیر دولتی از رئیس جمهوری تاجیکستان خواستند که عملیات نظامی بر ضد گروه‌های مسلح غیر قانونی را از سر نگیرد. و ورزشکاران در بازی‌های المپیک لندن نخستین مدال‌ها را به دست آوردند. تفصیل خبرها: بنابر خبری دادستانی کلی تاجیکستان، گروه مفتشان دادستانی که در ولایت بدخشان با گرفتاری گروه های غیر قانونی مسلح در آمده بودند، از گرفتاری رها شدند. عبدالسمد دادابایف، سرور شعبه بین المللی و رابطه های اجتماعی دادستانی، بر رادیوی آزادی گفت گروه های سلاح به دست تحت فشار نیروهای حکومتی گرفتاران را آزاد کرده اند. این منبع گفت 24 ایول سال 2012 یک گروه سلاح به دست به محل کاری گروه تفتیشاتی دادستانی کل در خاروق تخمیناً ساعت 3:30 صبح پیش از آغاز عملیات مخصوص وارد شده، پنج عضو گروه را گرفتار گرفتند و دو اوتومات تمغه AKS آنها را تصرف نمودند. آنها برای رسیدگی به پرونده عبدالله نظرف به خاروق رفته بودند. روز شنبه 25 سازمان غیر دولتی به نشانی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در رابطه با وضع ولایت بدخشان مراجعت نامه فرستادند. در آن این سازمان ها از ادامه بحران پیش آمده در ولایت اظهار نگرانی کردند و از حکومت تاجیکستان خواستند که در قلمرو این ولایت عملیات نظامی را از سر نگیرند. آنها همچنین خواستار دسترسی به اینترنت و برقرار کردن رابطه تلفنی با این منطقه شده اند. طبق یک خبر دیگر، رابطه تلفنی با خاروق قسمان برقرار شده است و با همکاران ما در دوشنبه میسر گشته است که با یکی از ساکنان خاروق زنگ بزنند و احوال بپرسند. در این صحبت تلفنی زنی که نخواست از خود نام ببرد چنین گفت: صدای ساکنی خاروق رو میشنیدید که تلفنی صحبت میکرد. یک مقام مرزبانی تاجیکستان به خبرگزاری رویترز گفته است که با وجود بسته بودن پاسگاه‌های مرزی میان تاجیکستان و افغانستان، ماشین‌های حامل بار و کالاهای نیروهای نتو از افغانستان بدون ممانعت به تاجیکستان می‌گذرند. ادامه خبرها: الکساندر ویناکوروف، دوچرخه سوار و ورزشگر قزاقستان، در مسابقات دوچرخه رانی در بازی‌های المپیک لندن مدال طلا به دست آورد. وی در این مسابقه از ریگوبرتو اوران، ورزشگر کلمبیا، پیش گذشت و پیروز شد. تا 10 کیلومتر به پایان مسافه این دو ورزشگر از گروه اصلی جدا شدند و با هم در کیلومترهای اخیر رقابت می‌کردند. در لحظه‌های اخیر ویناکوروف رقیبش را عقب گذاشت و اول به مرز رسید. 12 سال پیش کوروف در سیدنی مدال نقره گرفته بود. در مسابقه روز شنبه الکساندر کریستوف از نروژ مقام سوم و مدال برنجی المپیاد را به دست آورد. مدال اولی طلا را یی سیلینگ، ورزشگری چین، گرفته بود. رئیس جمهوری پاکستان به طور رسمی از نخست وزیر هندوستان دعوت کرده است که از پاکستان بازدید به عمل آورد. این دعوت اشاره به نشانه های عادی شدن مناسبات میان دو کشور رقیب و دارای اسلحه هسته‌ای در منطقه ارزیابی می شود. حکومت پاکستان می گوید که آصف علی زرداری، رئیس جمهوری این کشور، دعوتنامه خود را در نامه روز جمعه به منموهن سینگ، نخست وزیر هندوستان، فرستاد. و روز شنبه روسیه هشدار داد که در الپو فاجعه به بار می آمد. برای همین ارتش سوریه به حمله جوابی گذشته است. سرگئی لاوروف، وزیر کارهای خارجه روسیه، بر روزنامه‌نگاران گفت غیر واقع بینانه است که حکومت منتظر بماند و نیروهای مسلح مخالفان شهرهای اصلی را به تصرف خود درآورند. شنونده عزیز، خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید: www.azadi.org.
در حاشیه خبرها،
شمسی ظریف 8 سال پیش از فروپاشی شوروی از بین رفتن این امپراتوری را پیشگویی کرد. وی را 4 سال زندانی کردند. حالا هم با وجود فشار از پیشگویی های خود دست نکشیده است.
شعبه کوفتکو کگبی روسیه از 6 میلیون تا 13 میلیون ساعت 6 بگاهی پریزن با پیش کنم آمدن رفتن زندان خانگی هم
مخیان بیمار است، سخیر بیمار سران مردی است که اسپا ناز میبیند، مردی است که کاغا ناز میبیند، مردی است که شرابا ناز میبیند، مردی است حقیقت است. شانس ظریف حقیقت جو است و برای حقیقت تمام حیات مبارزه میبرد.
همین آدم راست گفت از پشت مردم خیزد، چون که وقتی بزرگ را محکم کردن در دل مردم نوشت.
اکنون توجه کنید و سرخط مطالب مجله خبری ما. در خروق ساکنان شهر در نزد شهرداری گردی هم آمدند و خواستاری از بمب‌ها برداشتن نشان زن‌ها شدند. تحلیلگران روسیه درباره رویدادهای اخیر ولایت بدخشان تاجیکستان چی نظر دارند؟ و آیا شخصی که فروپاشی شوروی را 8 سال قبل از سقوط آن پیشگویی کرده بود می تواند شخص هرزگو و دیوانه باشد؟ برنامه را با موضوع وضع ولایت بدخشان ادامه می دهیم. روز شنبه در بحران پیش آمده در بدخشان تقریبا تغییرات پیش نیامد. در دوام 3 روز اخیر هیئت‌های مذاکره جانبی حکومت و ساکنان بدخشان این مسئله مطرح بود که ساکنان بدخشان گروه‌های مسلح غیر قانونی را وادار کنند تا آنها اسلحه خود را به زمین گذارند و آنان را که در کشتار ژنرال عبدالله نظرف دست دارند به مقامات انتظامی سپارند. در این سمت دیگرگونی دیده نمی‌شود، ولی آنگونه که در خبرها هم یادآوری کردیم، گروه های مسلح زیر فشار حکومت 5 کارمند دادستانی را از گرفتاری رها کردند. خود مقامات ولایت و ساکنان خروق هم بر رادیوی آزادی اظهار داشتند که وضع نسبتاً بهبود یافته است، مغازه ها بازند و رفت و آمد اهالی آزاد است. ولی ساکنان خروق از جانب حکومت تقاضا کردند که نشانزن ها یا سنایپرها را از بمب ها بگیرند و رابطه تلفنی و اینترنتی را کاملا برقرار کنند. حالا از دوشنبه فرهاد میلاد با ما در خط تلفن است. فرهاد، اگر ما رو میشنوید بگویید که تا این وقت که ما و شما صحبت میکنیم از بدخشان چی خبرها رسیده است؟
تشکر. روز 28 ایول روز آخر آتش‌بس بود، یعنی باید حکومت باز عملیات جنگی را از سر گیرد در بدخشان. اما چند پیش با یک مقام وزارت کارهای داخلی تاجیکستان صحبت داشتم و او گفت که مقامات حد اکثر کوشش به خرج می‌دهند تا بازداشت گروه‌های سلاح بدست بدون سفربر کردن نیروی بزرگ و عملیات جنگی انجام یابد. همزمان در صحبت با یک ساکن خروق معلوممون گشت که ضمن یک تظاهرات آسایشته ساکنان شهر از حکومت خواستند که پاسگاه های حربی اطراف خروق از جمله تکتیرانداز ها یا سنایپر ها را بردارند. با قول او، وزیران دفاع و کارهای داخلی به آنها وعده کردند که دیگر از سلاح کار نگیرند. همچنین به قول مردم حالا میان جانب ها مذاکره ادامه دارد. اما در اظهارات دادستانی کل که پخش شد برمیاد که سلاح بدستان زنان و کودکان را گویا سپر کردند، از این خاطر نیروهای حکومتی نمی توانند به آنها حمله کنند. یعنی در کل نور محمد یک منظره روشن خوب فهما از خروق تا به حال وجود ندارد.
بله، ببینید فرهاد، به هر حال مردم میگفتند که در بدخشان گویا رابطه تلفنی برقرار شده است و با یکدیگر میتوانند تماس گیرند. تا کجا این خبرها صحت دارد؟ درست است؟
واقعا اونهایی که با ما صحبت کردن از میان زادگان بدخشان که در دوشنبه به سر میبرند، صبح 28 ایول از ساعت 3:30 شب تا ساعت 9 صبح مردم توانستند که طریق شرکت تیسل رابطه برقرار کنند با بدخشان، و نصف روزی روز 28 ایول هم ما توانستیم با بدخشان در تماس شویم طریق تلفن های ثابت، یعنی تلفن های خانگی یا کاری که ما نام میبریم. اما پس از این چند تماسی که ما با چند تلفنی که ما میخواستیم در تماس شویم ما نتوانستیم تماس خود را برقرار کنیم، لیکن بعضی رقم های بودند هم از تلفن دستی هم از تلفن ثابت که کار میکردن و برخی رقم ها کار نمیکردن. واقعا حتی از خدمات علاقه هم به ما این چیز را تفسیر داده نتوانستن و واقعا در پاسخ این سوال عاجز بودن که چرا برخی تلفن ها کار میکنن برخی تلفن ها کار نمیکنن.
چون برقرار کردن رابطه تلفنی یکی از شرط های اصلی ساکنان بدخشان بود برای وادار کردن گروه های مسلح به گذاشتن اسلحه و تسلیم دادن جنایتکاران، حالا فکر میکنید که با قسمان برقرار شدن رابطه تلفنی اونها این شرط را اجرا خواهند کرد، یعنی وادار خواهند کرد که گروه های مسلح اسلحه را بسپارند؟
نور محمد، واقعا از صحبت هایی که داشتم همچنین یک نکته خیلی صدا میداد که سلاح به دستان سلاح خود را به زمین گذارند. اما از روی صحبت هایی که ما با مردم هم داشتیم و هم با مقامات داشتیم، سلاح به دستان به زودی به خوبی نمیخواهند سلاح خود را به زمین گذارند، زیرا اونها هم طلب خود را دارند. اونها طلب دارند که نیروهای حکومت تاجیکستان از شهر خاروق بیرون آورده شود و پس جانب ها سر میز مذاکره نشینند. اما جانب حکومت این تقاضا را دارد که سلاح به دستان سلاح های خود را بسپارند، اون افرادی که در مرگ جنرال عبدالله نظرف مجرم هستند اونها را تسلیم کنند.
و همچنین خبر پخش شده است که 25 سازمان غیر دولتی در دوشنبه به نشانی پرزیدنت تاجیکستان مراجعت نامه فرستادند و میخواهند که این بحران پیش آمده از راه مذاکرات و صلح آمیز حل شود. آیا واکنش از جانب دفتر ریاست جمهوری و عموماً از جانب مقامات حکومتی به این مراجعت نامه مشاهده میشود تا حال؟
تا به حال یک واکنش از سوی دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان وجود ندارد و این 25 سازمان هم سازمان های مستقر در تاجیکستان هستند، سازمان های جمعیتی که وجود دارند و سازمان های جامعه شهروندی که در کشورهای بلغارستان، اوکراین، آلبانیا، قزاقستان، مولدو، روسیه، لیتوا و امریکا فعالیت میکنند. و تقاضای این سازمان ها از رئیس جمهوری تاجیکستان این است که باید عملیات نظامی دیگر در شهر خاروق و اطرافیان پیاده کرده نشود، رابطه تلفنی با بدخشان برقرار شود، سازمان های خیره به ولایت راه داده شوند، اطلاع سریع از وضع منطقه به مردم داده شود، جامعه شهروندی هنگام بازپرسی بازداشت شدگان شرکت کند و دسترسی نزدیکان به اطلاع درباره سربازان زخمی و کشته شده تأمین شود.
تشکر به پایان شنوندگان گرامی، یادآور می شویم که شما مصاحبه تلفنی ما را با دوشنبه با همکارمان فرهاد میلاد درباره خبرهای اخیر راجع به وضع ولایت بدخشان می شنیدید. و موضوع بدخشان را ادامه می دهیم. بدخشانی های مقیم شهر مسکو از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواستند که به ختم نزاع در بدخشان کمک کند. رسانه های خبری چاپی مسکو از قبل اقبال شاه مبارک شایف نماینده حزب دموکراتی تاجیکستان جناح محمد روزی اسکندروف نوشتند روسیه یگانه نیروی بانفوذ است که می تواند به طور واقعی به وضع در پامیر تاثیر گذارد. در همین حال بعضی از کارشناسان از اظهارات دو هفته پیش ولادیمیر چورکین فرمانده نیروهای پیاده نظام روسیه یادآور شده اند که از تهدید سرزدن نزاعهای محلی در آسیای مرکزی هوشدار داده بود. با گفته برخی آنها سخنان چورکین با اصطلاح یا پیغمبرانه بودند یا نظامی والا مقام درباره احتمال نزاع در خاروق اطلاع خدمات کشف را زیر دست داشت. اما شیوه برخورد روسیه به حوادث بدخشان چگونه خواهد بود و آیا مسکو فقط با پخش چند بیانیه و اظهارات اکتفا خواهد کرد؟ پاسخ این سوال در گزارش همکاری ما سید قاسمی قیانپور.
آرتیوم اولونیان استاد پژوهشگاه تاریخ و سیاست شهری مسکو مطمئن است که روسیه از حوادث بدخشان به خاطر فشار بالای حکومت تاجیکستان استفاده خواهد کرد. از نگاه او کرمل قبل از همه به امامعلی رحمان گوشرس میکند که اگر مرزبانهای روس از سرحدهای جنوبی تاجیکستان بیرون کرده نمیشدند شاید مشکلی چون وضع فعلی خاروق به میان نمی آمد. تحلیلگر می افزاید که مسکو تلاش خواهد کرد تا موضوع به مرزهای جنوبی تاجیکستان برگردانیدن مرزبانهای خود را دوباره به میان گذارد. با گفته او مقامات روسیه از حوادث بدخشان در گفت‌وشنید با دوشنبه در رابطه با تمدید مهلت بودوباش پایگاه نظامی 201 نیز استفاده خواهند کرد و تاکید خواهند نمود که نظامیان روس کفیل تکرار نشدن این گونه نزاع‌ها در تاجیکستان خواهند شد. مذاکرات میان مسکو و دوشنبه آید به تمدید حضور پایگاه نظامی 201 روسیه با سختی جریان دارد. حکومت تاجیکستان پیشنهادی برای 49 سال دیگر در کشور باقی ماندن پایگاه را نپذیرفته است و میخواهد که سازش نو در این باره برای 10 سال امضا شود و روسیه برای حضور نظامیانش مبلغ پرداخت نماید. و اما از سوی مسکو روی دست گرفتن به اصطلاح خرطه ابخازستان در بدخشان تا کجا امکان دارد؟ آرتیوم اولونیان میگوید
اگر از این اقدام کار گرفته شود این اشتباهی بزرگ خواهد شد، زیرا هر گونه تلاش های جانبداری از یک نیرو در نزاع بین تاجیکان زود یا دیر باعث ناآرامی در تمام آسیای مرکزی خواهد شد. من فکر نمی کنم که روسیه از این طرز فشار بالای حکومت مرکزی تاجیکستان استفاده برد، زیرا اگر نیروهای بدخشانی مقابل حکومت مرکزی برخیزد هنوز معلوم نیست که آنها در آینده از مسکو پشتیبانی خواهند کرد.
او می افزاید خاطرات ناخوش از دخالت روسیه و ازبکستان همسایه به امور تاجیکستان در سالهای جنگ شهروندی تا هنوز در ذهن مردم تاجیک باقی است. هرچند با اقرار آرتیوم اولونیان عین حال کشورهای زیاده با شمول دولت‌های عضو ناتو و همسایه‌های تاجیکستان با وضع کشور حتی با رابطه‌های بین قومی و بین محل‌ها از زیر ذره‌بین می‌نگرند تا که ضعف حکومت تاجیکستان را آشکار کنند و بالایش فشار آورند. باخشوه لشکربیک دانشمند و کارشناس تاجیک مقیم شهر مسکو می‌گوید دخالت روسیه با امور بدخشان فقط به زیان کار خواهد بود.
از نظر ما مداخله روسیه وضعیت میتواند متشنج‌تر سازد، چون اونا خودشون رو در گفتگو هستند و امیدواریم که به خلاصه می آیند، ولی اگر قوای دیگر اونجا وارد شود وضعیت دیگر می شود، مشکل تر می شود. بعد در اونجا مثل سالهای پیشینه نیست که فرضاً یک ناحیه با ناحیه دیگر، اونجا فقط یک گروه ها دخل دارند. ما به مردم رسوندیم که شما فکر نکنید که این عملیات علی بدخشانی ها است یا باز مثل که برخورد بین قومی است، این رقم نیست.
در همین حال اسلمبیگ اسلخانوف عضو کمیته امور بین‌المللی شورای فدراسیون روسیه در صحبت با رادیوی گولوس روسیه گفته است که مسکو خواستار صلح و ثبات در تاجیکستان است. با اشاره به حوادث خاروق او اظهار نموده است که گسترش نزاع به نفع کشور ما نیست، زیرا بی‌نظمی در بدخشان از جمله باعث هرچی بیشتر انتقال یافتن مواد مخدر از افغانستان به روسیه می‌شود.
نظرها از روسیه درباره وضع بدخشان.
ای ترودا کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم
همون جای دایینی؟ پورتالی مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
مجله خبری رادیوی آزادی رو ادامه میدهیم. از کارماندن 100 کارخانه صنعتی مقامات و کارشناسان ولایت ختلان را نگران کرده است. این شماره 31 همه کارخانه های صنعتی جنوب تاجیکستان را تشکیل می دهد. به این ترتیب صدها نفر از جای کاری دائمی و دستمزد خود محروم ماندند. مسئولان کارخانه های صنعتی منطقه می گویند که با فعالیت این کارخانه ها به طور مستقیم یا غیر مستقیم نحوه همکاری های ازبکستان و تاجیکستان اثر گذاشته است. همکاری ما ناصرجان مامورزاده در گزارش از قرغان‌تپه این موضوع را به بررسی گرفته است.
از فعالیت باز ماندنی یک بار 94 کارخانه صنعتی در ولایت ختلان باعث نگرانی حکومتی محلی شده است. گفته می شود که از جمع 289 کارخانه صنعتی ولایت ختلان امسال همچنین 57 کارخانه به کاهش میزان تولیدات وادار شده است. شرکت های تاجیک آزاد، آرد ختلان، سفر LTD، زواد بیتومینوهی رومی و مثلین از جمله کارخانه های عظیم صنعتی است که امسال عموما استحصالات نداشتند و صدها کارمند این کارخانه ها از جای کاری و معاش ماهانه خود محروم شدند. صاحبان کارخانه ها میگویند که در قطع فعالیت آنها فشارهای پیاپی ازبکستان سبب شده است. این فشارها اساسا در نمودی انتقال ندادن گازی طبیعی یا به طور بی‌سابقه بالا بردن قیمت آن و بستن روی آهنی اموزان غلبه ظاهر گردیده است. امیرالله خالف رئیس نهی جلال الدین رومی در شرح سبب متوقف شدن کاری کارخانه استحصال موم نیز راهبندی ازبکستان را مثال آورد.
کارخانه اومده است کارکار کننده کم اشوی خاموش اخیر کشور یونید می شود. مسئله که امروز خطرهای هموزن می شود فرمانته پر بحثه شده که مسئله خطی کارخانه نمی شود.
در همین حال طبقی حساب و کتابی خدمات گمرک ولایت ختلان سال جاری تنها در پی بستن روی آهنی اموزان غلبه از جانب ازبکستان به اقتصاد ولایت ختلان دست کم 45 میلیون دلار آمریکایی خسارات وارد شده است. اکثر کارخانه های تولیداتی بدون اشیاء خامی وارد می شده از خارج کشور مانده کار خود را به توقف انداختند. غیب الله افضلوف رئیس ولایت ختلان گفت به خاطر اصلاح وضع و رشد صنعت در منطقه نقشه عمل اوید به تاسیس و به کارخانه های صنعتی تهیه و تصویب شده است.
امروز یکی از خطرهای مهمی که در نظر بایش داده است تحمیل نیگوش که واقعی ساهای صنعت می باشد. دولیتی ما برای زیاد نموده که تعداد کارخانه های صنعتی افزید دادن استحصال مسئولات صنعتی بازارگذار و رقابت پذیر تمام امکانیت و شرایط را دارد. متاسفانه از این امکانیت را نه همچه از مایا ثمره بخش استفاده می کند.
این هم در حال است که حالا برخی مقامات دولتی پیرامون دوباره به اختیار دولت بازگردانیدن کارخانه های خصوصی شده پیشنهادهای را می دارند. دادرجان عبدالرحمنوف نماینده پلاته سودا و صنعت ولایت ختلان گفت اگر کارخانه خصوصی که طول نیم سال از فعالیت باز مانده تلاش برای راه اندازی تولیدات به خرج ندهند بهتر است که دوباره به فایده دولت مصادره کرده شوند.
در مدت 6 ماه باید کارخانه هایی که خصوصی گردانده شده بود باید شرط و شرایط خود دولت پیش گذارد. در این بین 6 ماه اگر هم کارخانه هایی که خصوصی گردانده شده بودند اگر به استحصالات سرکار گیرند نه. نیکه اگر تو 6 ماه اگر یکان استحصالات اگر جای خودشان نگیرد کارخانه هایی هم خصوصی گردانده شده از طرف دولت برگردانده می شود.
حالا این پیشنهادی پلاته سودا و صنعت ختلان به عنوان حکومت تاجیکستان ارائه شده مورد بررسی قرار داشته است. با این همه امسال در شهر و نواحی ولایت ختلان 31 کارخانه و 21 کارگاه خرد استحصال بنیاد گردیده. از این حساب بیش از 800 جای نوی کاری تأسیس یافته است. مقامات ختلان قصد دارند که تا پایان سال جاری 90 کارخانه صنعتی و 18 عدد کارگاه خرد تولیداتی بنیاد نمایند. ناصر جانی مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
از کار افتادن حدود 100 کارخانه صنعتی در ولایت ختلان و سبب‌های احتمالی آن.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
و حالا یک گزارش از کولاب. شمسی ظریف 8 سال پیش از فروپاشی شوروی از بین رفتن این امپراتوری را پیشگویی کرد. وی را 4 سال زندانی کردند. با وجود فشار حالا هم وی از پیشگویی خود دست نمی کشد و هرگاه که رهبران تاجیکستان به آن منطقه سفر می کنند مقامات محلی کوشش می کنند که وی را از ملاقات با آنها باز دارند. در این باره همکاری ما مومن احمدی از کولاب چنین گزارش می دهد.
مردی که برای پیشگویی پشخوری اتحادی شوروی 4 سال زندان شده بود 75 ساله شد. در حال او به این سن و سال رسیده است که مسئولین مقامات گوناگون منطقه کلاب او را چشم دیدن ندارند، اما در میان اکثر ساکنان عادی محبوبیت خاص دارد. او شمسی ظریف ساکن ناحیه واسی است که در سال 1983 به کمیته مرکزی حزب کمونیستی مسکو نامه نوشته هشدار داد که در 10 ساله اخیر اگر سیاست شوروی چنین ادامه کند این دولت از هم میپاشد. پس از این مکتوب فوراً او را برای ناباوری و جامعه کمونیست و خلل ایجاد کردن در راه رسیدن به کمونیسم حبس کردند و تنها در سال 1991 پس از پره پاش خوردن اتحاد شوروی دادستان کلی تاجیکستان صاحب استقلال او را سفید کرد. در سال 2002 در نامه‌ای به عنوان پرزیدنت تاجیکستان او را برای قانون تنظیم آیله که کاهش تولد اطفال را تشویق میکرد انتقاد کرده، این قانون را ترور و نسل‌کشی ملی با راه آسایش عنوان کرد. شمسی ظریف را برای این نامه 2.5 سال زندان کردند و با دادن حجت تصدیق کننده دیوانگی او را از زندان رها نمودند. از این پس نامه های او که از ناعدالتی های مسئولین مقامات گوناگون قانون شکنی نوشته می شد دیگر همچون سخن بیمار روحی جدی گرفتن نمی شود. اما شمسی ظریف این عادت خود را ترک نکرده، تنها در یک سال اخیر بیش از 200 نامه عنوانی مقامات گوناگون نوشته است. او میگوید با پرزیدنت تاجیکستان روبرو صحبت کردن میخواهد، ولی هر زمانی که پرزیدنت به منطقه سفر میکند او را حبس خانگی میکنند.
شعبه کوفتوکو کگبی واسه 6 یون تا 13 یون ساعت 6 بگاهی پرزیدنت به پیش خانم آمدن رفتن زندان خانگی هم کردن.
در همین حال سلطان ولیف رئیس ناحیه واسه در یک صحبت این گفته ها را تصدیق کرده گفت هیچ گاه اجازت نمی دهد که چنین آدم با جناب عالی واخورد. رئیس ناحیه واسه این چنین گفت هنگامی سفر نوبتی پرزیدنت نیز چنین عمل میکند، زیرا شمسی ظریف لایق صحبت پرزیدنت نیست. این هم در حال است که در زمان شوروی و زمان استقلال، یعنی تا نوشتن نامه تحقیر پرزیدنت، عرضهای شمسی ظریف مورد سنجش قرار می گرفتند و کمبودی هایی که او ذکر می کرد اصلاح می شدند. سعید رحمان دوستی زمانی دانشجویی شمسی ظریف می گوید چنین آدمان به جامعه لازمند و باید آنها مورد استفاده قرار گیرند. با گفته او شمسی ظریف واقعا بیمار است.
واقعا بیمار است. شغل بیمار. چون مردی است که اسب ناز میبیند، مردی است که کاوگا ناز میبیند، مردی است که شراب ناز میبیند، مردی است حقیقت است. شمس ظریف حقیقت جو است و برای حقیقت تمام حیات مبارزه میبرد.
ساکنان عادی منطقه کلوب شمسی ظریف را احترام میکنند. برات سفر یک ساکن ناحیه واسه میگوید رئیس ناحیه برخلاف منفعت ساکنان بازارهای دهات را در این ناحیه بست و شمسی ظریف یگانه انسانی بود که برای بازشوی بازارها در این صد اداره را کوفت.
همین آدم راست گپ از پشت مردم خیزد، چون که وقتی بازارها را محکم کردن در دل مردم منویشت.
شمسی ظریف از انگوش شمار نفران است که همچون عریضه نویس و شکایت نویس نام برآورده است. آرزو حمید فروزنامه‌نگار جوان میگوید هرچند از دیدگاه انسانگری او کار خوبی انجام دهد هم، اما در بیشتری مورد منتالیتی محلی به همه چنین طرز رو اجازه نمیدهد. آرزو حمیدف میگوید
عریضه شکایتی می نوشتند، از این یا اون مسئله شکایت میکردند، عریضه بازی دیگرها میکردند. اینها حاضر بین نفران کلانسال هست، اما بین جوانان این چیز قریبی نیست.
اصلا شمسی ظریف فاکولته فیلولوژی زبان روسی دانشگاه کلوب را سال 1969 با دیپلمی سرخ ختم کرده است. او نوشتن عرض و شکایت هایش را از روی منطق و یک رسالت انسانی اصیل برای رسیدن به حقیقت می داند. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
شنونده گرامی، بدین طریق نشر دومی مجله خبری ما به پایان میرسد. بعد از یک ترانه برنامه یک روز با شما و آیین مدارا پخش می شود.
چشمان من خانه و خانه بزندان من انتظارت که کی از در برایی. اشک چشمان من خانه با خانه